سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ضمن تشکر و قدردانی از قاری محترم و همچنین تشکر و سپاسگزاری از حضور اعز حضرات آقایان قرآن پژوهان و کسانی که دائما در پی کسب دانش و گسترشون هستند، همچنین با سپاس از جناب آقای حجت الاسلام ولی مسلمین، جناب آقای دکتر نجار زادگان حجت الاسلام ولی مسلمین، حاج آقای یوسف مقدم و حجت الاسلام ولی مسلمین، جناب آقای طیب حسینی، در ادامه سلسله کرسی های نقدی که به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار میکنه، امروز کرسی نقد بررسی روش شناسی مطالعات تطبیقی رو در خدمتتون هستیم با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر فتح‌الله نجارزادگان. امیدواریم که این سلسله نشست ها و کرسی های نقد بتونه دیگه که طرح جدید و گفتمان جدید و راه جدیدی رو ارائه میده در قلمرو قرآن پژوهی، برای اینکه بتونیم استفاده کامل از این کرسی نقد ببریم، ابتدا جناب آقای دکتر نجارزادگان به مدت 40 دقیقه روش شناسی مطالعات تطبیقی رو ارائه میدن و نظرات خودشون رو بیان میکنن و سپس در خدمت حاجی یوسف مقدم، حاجی حسین یوسف مقدم و حاجی حسین دکتر طیب حسینی هستیم برای که استاد بیان خودشون رو شروع کنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پیشواز میره.
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم
صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما مولانا بقیة الله فی الارضین و لعنت دائم علا اعدائهم اجمعین. ممنونم از مجموعه پژوهشکده و دوستان عزیزی که لطف فرمودن این برنامه رو برپا کردن، به ویژه از اساتید محترم ناقد و دبیر محترم جلسه. بنده الگویی را که طراحی کردم و پیش روی شماست در تفسیر به عنوان یکی از مصادیق مطالعات تطبیقی آوردم، چون تو این حوزه تقریبا مطالعات و کارهای تحقیقی من هست. این میتونه یه الگویی باشه با یه حق و اصطلاحاتی درباره روش‌شناسی مطالعات تطبیقی در حوزه‌های گوناگون، حوزه‌های کلامی، حدیثی و غیر. من برای اینکه فرصتمون رو بیشتر بدم به عزیزان من و نقدها رو بشنویم و حق و اصلاح کنیم، خیلی فشرده سعی میکنم در عرض چند دقیقه فقط همینی که براتون نوشتم و یه توضیحی بدم و تمام. ببینید، در تعریف نوشتیم کشف، تبیین یا توصیف و ارزیابی نظاممند از دیدگاه های مفسران شیعی و سنی یا طریقین به صورت مقایسه. این تعریف مال تفسیره، ولی شما مثلا در دو تا مکتب کلامی رو هم بخواید با هم مقایسه کنید، دو تا نهله فرض فرمان حدیثی رو بخواید مقایسه کنید، حتی دو تا شخصیت رو اگه بخواید دیدگاهاش رو با هم دیگه مقایسه کنید، به نظر من این تعریف اونجا هم صادقه. مثلا بگید کشف، تبیین و ارزیابی نظاممند از دیدگاه های ملا صدرا و ابن سینا به صورت مقایسه ای. این دو تا شخصیت یا دو تا مکتب یا دو تا روش، هر چی بگیم، مهم دو پایه ایست که در این تعریف دیده شده، یکی تبیین و توصیفه، یکی هم ارزیابیه. اما هم در تبیین هم در ارزیابی واژه نظاممند اینجا کلیدی هست و کلید واژه است. یعنی نظاممند که میگیم یعنی طبق یک قانون چارچوب مشخص که از کجا شروع کنیم به کجا خاتمه بدیم و به چه نتایجی نایل بشیم. قلم رو گفتیم تفسیر تطبیقی قسیم تفسیر ترتیبی یا موضوعی نیست، یعنی ما دو نوع تفسیر بیشتر نداریم، یا ترتیبی یا موضوعی، بلکه زیر مجموعه آنها به شمار می آید. شما میتونید تفسیر تطبیقیتون رو در تفسیر ترتیبی اجرا کنید، یعنی مثلا بگید بررسی تطبیقی تفسیر سوره حمد از دیدگاه مفسران شیعه و سنی، و میتونید یه موضوعی رو از قرآن به صورت تطبیقی کار کنید. این موضوع اعم از اینه، به نظر من موضوعاتی که در قرآن میشه دید سه گونه بیشتر نیست، یا تکواژه است مثل ریب، یا اصطلاح قرآنی است مثل متقین، مثل مقربین، فاسقین، اینا تو قرآن اصطلاحه، یعنی از معنای لغویش بسی فراتره. با یک مثلا وقتی فهمد متقین، یه حد نصابی از باورها و منشها و انجام تکالیف رو که شخص داشته باشه، با یه قدرت بازدارندگی به نام تقوا، قرآن به این میگه متقین. و در آیات دیگه هم توصیف میکنه که منظور من از متقین چیه. شما میتونید مثلا بگید بررسی تطبیقی اصطلاح شناسی مقربین از دیدگاه مفسران فریقان. و موضوعات استنتاجی، یعنی در کتاب خدا نصش نیست، شما در استنتاجتون یه موضوع رو میارید و تطبیقی کار کنید. مثلا میگید بررسی تطبیقی حقوق بانوان در قرآن از دیدگاه فریقان. حقوق بانوان این واژه در کتاب خدا نیست، ولی شما با استنتاج یا مثلا سنت های اجتماعی در قرآن و غیره. یه دسته بندی دیگری هم باز میشه که در قلمرو تفسیر تطبیقی در، و اون اینه که میتونیم تطبیق کنیم مبانی تفسیر فریقین را، میتونیم وارد مفاهیم بشیم. همین هفت در به نظر من در سایر مطالعات تطبیقی هم امکان پذیره، حالا اگه نگیم در همش، ولی در اکثرش اینطوری. مثلا بگیم مبانی کلامی، بررسی تطبیقی مبانی کلامی خواجه طوسی با مبانی کلامی علامه طباطبایی مثلا، میشه این هم تو مبانی رفت و دوتا مبنا رو به صورت تطبیقی کار کرد، میشه وارد مفاهیم شد، میشه وارد مفاهیم شد، یک مفهوم استنتاجی یا یک مفهومی که در مثلا علم کلام، در علم حدیث، در علم خدمت شما عرض کنم که تاریخ، یا هر چی به عنوان یک عنوان اصطلاح در اون علم مد نظر است. ضرورت رو هم بعد آوردم، به نظر ما در جهان امروز شاید این حرف درست باشه که الباطل و یترک و به ترکه دیگه معنی نداره. امروز دیگه این نظریه در جهان امروز کارساز و کارایی نخواهد داشت. امروز شما حرفی بزنید، نظریه ای بدید، ادعایی بکنید، در دهکده جهانی سریع منعکس میشه. و شما اگه بخواید دفاع کنید معقول منطقی از افکار و دیدگاه ها و باورهاتون، یکی از راههاش تو این جهان امروز ارتباطات بحث تطبیقی است. تطبیقی یعنی فراخواندن و شخص رو آوردن به آوردن روی توشک، به توشک کشتی، و دقیقاً با او به مساف رفتن به صورت کاملاً حساب شده و دقیق. بنده برای این نکته نوشتم در این شرایط با شیوه تحقیقی میتوان یک دیدگاه ها را به صورت واقع بینانه و ژرف دید. ما تو تطبیق میتونیم پیدا کنیم که کدوم دیدگاه از امتیاز بیشتری برخورداره، عمیق‌تره، ژرف‌تره، منطقی‌تر نظریه‌شو مطرح کرده. دو، میتونیم نقاط ضعف و قوت رو بهتر بشناسیم. سه، میتونیم در تطبیقی ما از دیدگاه حق دفاع معقول و منطقی داشته باشیم. به نظر بنده تو کارهای دیگه هم بله میشه دفاع کرد، ولی اگه ما بخوایم دقیقا یه دفاعی بکنیم شفاف از دیدگاه حق، بهترین راهش به نظر من کار تطبیقیه. مثلا شما میگید آقا من شیعه اعتقادم در تفسیر آیات ولایت اینه، درست؟ این اعتقاد تبیین میکنید، توصیف میکنید، دیدگاه مخالف رو نقد میکنید. این یه راهه که راه پسندیده است. ولی اگه میخواید شفافتر و منطقیتر و معقولتر نشون بدید حقانیت شیعه رو در مثلا دیدگاهش در آیات ولایت، باید تطبیق کنید که حالا گام های تطبیق رو خواهید دید. و هم مهمتر از همه اتهام ها و تردید ها رو میشه زدود. یعنی خیلی وقتا ما تو تطبیق میفهمیم عجیب، چیزی که به ما اتهام میزنن خودشون بدتر گرفتارن، چیزی که درباره ما تردید میکنن خودشون بیشتر توش موندن و به همین آسیب مبتلا. و بالاخره بهترین دستاوردی که برای کار تطبیقی، مطالعات تطبیقی میشه ایجاد کرد، راهکاری برای برون رفت از اختلاف ها و اتهام است. تو تطبیق شما میگید آقا اینی که به من اتهام میزنی اختلاف مبناییه، تو اختلاف مبنا تو نمیتونی اختلاف اتهام بزنی، نمیتونی اصلا صحبت از اختلافی بکنی که من رو خارج از دین بدونیم. یه اختلاف مبنایی است. اگه بنا داری بحث ادامه بدیم، میریم تو مبنا بحث میکنیم. به عبارت دیگه خیلی از اتهام ها، خیلی از اختلاف ها منشأش ندانستن دیدگاه طرف مقابله، و ما با یه کار تطبیقی میتونیم دقیقا ببینیم طرف مقابل ما چی میگه. این یک. دو، خیلی از اختلاف ها به خاطر اختلاف در مبناست و در کار تطبیقی میشه این مبانی رو شناخت و حوزه هاشو جدا کرد. پیشینه، تا اونجایی که من اطلاع دارم و مربوط به کار حوزه تخصصی خودم میشه، در تفسیر تطبیقی پیشینه ای نمیشناسم به این شکلی که خواهم گفت. الان گام هاشو خواهم گفت. هدف، کشف نقاط اشتراک و افتراق فریقین در تفسیر آیات کتاب خدا و دریافت دیدگاه درست. همین هدف شما میتونید همه جا اجرا کنید. میگید هدف کشف نقاط اشتراک و افتراق دو مکتب حدیثی کوفه و قم مثلا در بیان و در تبیین روایات اهل بیت و دریافت دیدگاه درست. دو تا مکتب حدیثی، دو تا جریان کلامی، دو تا مثلا مباحث فلسفی و حوزه های گوناگون. به نظر میرسه که توزیع علوم اسلامی، به نظر میرسه که کار تطبیقی امکان پذیر هست. رهیافت، در هر کار تطبیقی شما دو تا رهیافت ممکنه داشته باشید. یکی رهیافت تخریبیه، یعنی اصلا رفتید که تخریب کنید، و در این تطبیق کسی که میخواد تخریب کنه اصولا نقاط ضعف رو بزرگ جلوه میده، نقاط قوت رو میپوشانه یا کمرنگ نشون میده و اخلاق را در این پژوهش کمتر رعایت میکنه. اما کسی که نگاهش تقریبیه، نه، اومده بگه که خیلی نقاط مشترک ما و شما داریم که میتونیم روی نقاط مشترک سرمایه گذاری کنیم، و خیلی از اختلافات ما اختلافهای لفظیه، خیلیش اختلاف مبناییه، و با یه نگاه تقریبی به نظر بنده تو کار تفسیر تطبیقی خیلی خوب میشه راهکارهای ایجاد کرد و خیلی از چینه ها رو نشاند. این بحث کلیاتش بود که در همه جا قابل اجراست. به روش شناسی و آسیب ها، روش در تفسیر تطبیقی یا در هر کار تطبیقی که ما باید به صورت روشمند عمل کنیم، به نظر بنده دو تا گام اساسی رو باید برداریم. یکی توصیف است، یکی ارزیابیه. یعنی ما باید بلد باشیم به خوبی دیدگاه طرف مقابل رو توصیف کنیم، تبیین کنیم، کشف کنیم. چون خیلی وقتا صریح نگفته، ولی شما باید کشف کنیم. کشف و تبیین و توصیف از دیدگاه طرف مخالف. این گام اول است. این مسلماً کسی که میخواد کشف و تبیین و توصیف داشته باشه باید آگاهیش از منابعی که میخواد وارد کار تطبیقی بشه کامل باشه یا نسبی باشه، نسبیه رو به بالا. من که میخوام تو تفسیر تطبیقی کار کنم باید منابع تفسیری سنی رو بشناسم. دو، میزان اعتبارش رو بدونم. این نکته بسیار کلیدیه. من باید بدونم اگه تطبیقیست بین دیدگاه شیعه اثناعشری و اشاعره و تفاسیر اشعری مسلک، باید بدونم در تفسیر اشعری مثلا تفسیر کشاف زمخشری در حوزه مباحث کلامی اعتباری نداره. من نمیتونم اونو بیارم و به حساب تفسیر سنی بذارم. یا مثلا تفاسیر روایی سنی اون اعتبار را نداره. ما نداریم. ما کی گفتیم مثلا تفسیر البرهانمون تمام روایاتش قبول داره؟ کی هم حرفی زدیم؟ سنی هم حق داره اینو بگه. یا با تفسیر دارالمنصور در واقع روایاتش جرح و تعدیل داره، دلالتش، سندش، مدرکش همش قابله. بالاخره اعتبار تفسیر و نمره ای که خود اون مکتب، اون مذهب به تفسیرش میده خیلی مهمه. تو بقیه حوزه ها همینطوره. ما اگه ندونیم هر منبعی چه نمره ای داره نزد خود اون مکتب، اون مذهب، ورود به تفسیر تطبیقی به نظر من یه نوع بی‌انصافیه، یه نوع خروج از کار منطقی و معقوله. سه، باید روش و گرایش منبع تفسیری مورد نظرمون رو بدونیم. ببینیم اون با چه روشی نوشته، با چه گرایشی نوشته. به نظر بنده روش‌های تفسیری هم الان تو پرانتز سه تا بیشتر نیست. یا روش تفسیری قرآن به قرآن است، یا قرآن به سنت است، یا قرآن به عقل. تمام. گرایش‌ها متفاوت است. یعنی ممکنه کسی روش تفسیریش قرآن به قرآن باشد با گرایش اجتماعی، با گرایش فقهی، با گرایش کلامی، با گرایش تاریخی، یا تفسیرش قرآن به سنت باشد با گرایش فقهی، کلامی، ادبی و غیره، یا عقلی باشد با گرایش فقهی. حالا البته تو هر کدام از این گرایش ها روشی که حضور پیدا میکنه یه مقداری پررنگ و کمرنگ میشه. آگاهی از موضوعات مورد خلاف فریقین. ببینید گاهی وقتا شما در تفسیر تطبیقی میرید که از دیدگاه حق دفاع کنید، در برابرش دیدگاه طرف شما از نظر شما حق نیست. اینا پذیرفتید، خب البته این پیش‌فرض رو باید پشت در بذارید، بعد وارد صف روی تشک کشتی برید. مثلا کشتیگیری که یقین داره حق با اونه و برنده میشه، ولی وقتی میاد وارد تشک میشه بالاخره باید توجه کنه که اونم حریفه، اونم تو میدان اومده و مدعیه. و ما در این ادعا گاهی وقتا در تفسیر تطبیقی میریم سراغ نقاط اختلاف. تو آیات ولایت و امامت بین ما و سنی اختلاف جدیه، اختلاف 100%، خیلی جدیه. ما این برای آبی، اونا اون برای آب. البته نقاط تو تطبیق شما میگه نقاط اشتراک فراوان دارید و این نقاط اشتراک میتونه بنیانی درست کنه که شما بر اساس اون بنیان به نتایج خیلی درخشانی برسید. مثلا در آیه اکمال، من این مثال بگم، ببینید بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال که یکی از آیات ولایت، شما اگه نقاط اشتراک شیعه و سنی رو بشناسید که یک، آیه در حجت الوداع نازل شده. دو، آیه مال سوره مائده است، از استثناءات نیست. سه، الیوم اکملت لکم دینکم، این قطعه با قطعه قبل و بعدش تو تفاسیر اکثر تفاسیر شیعه و سنی جدا دیده شده. چهار، پنج، این نقاط اشتراک خیلی کمک میکنه برای ارزیابی که شما میخواین انجام بدید. خلاصه در تفسیر تطبیقی یا هر کار تطبیقی دقیقا شما اصلا باید ببینید اختلافی قابل توجه بین این دو مکتب، بین این دو مذهب، بین این دو تا دین هست یا نیست. اگه نیست، خب نمیگیم نمیشه کار تطبیقی کرد. چرا؟ میشه کرد، خیلی هم خوبه آدم انجام بده، ولی اونجا دیگه در واقع برای تاییده، بیشتر برای تایید و برای استحکام هست. مثلا من بگم بررسی تطبیقی تفسیر سنت‌های اجتماعی از دیدگاه شیعه و سنی. خیلی نقاطش با هم اشتراکه، خیلی با هم دیگه نزدیکن، خیلی کم نقطه افتراق دارن تو این حوزه. یا مثلا شما میگید بررسی تطبیقی مثلا اهریمن در ادیان در اسلام و در یهود و مسیح، یاد بگید در اهدین با قرآن. خب من باید اطلاعاتی داشته باشم که واقعا اصلا درباره شیطان اهریمن تو اهدین نگاهش با قرآن چقدره و این تفاوتی اختلافی هست یا نیست، تا چه اندازه با همینا اشتراک دارن، بعد وارد این کار بشم که دقیقا بدونم کنسکات هم مرزبندی نهله های تفسیری شیعه و سنی. خب اینم باز مهمه. من وقتی میخوام یک کار تطبیقی بکنم باید بدونم که برخی از تفاسیر شیعه تفسیر اخباریه، برخیش تفسیر اجتهادیه، برخی تفاسیر عرفانیه و این نهله های تفسیری باز باید مد نظر باشه. میرسیم به پشت صفحه مهارت ها. ببینید تا اینجا توصیف بود و مبتنی بر یک سلسله آگاهی ها و مطالعاتی بود که شما باید داشته باشید. اگه میخواید مطالعات تطبیقی رو راه اندازی کنید، به نظر من مثلا میخواید در ادیان مطالعات تطبیقی راه اندازی کنید، باید یه استاد متخصص اینجا بیارید در چندین جلسه برای اساتیدی که میخواد تو کارهای تطبیقی و پژوهشگرانی که میخواد تو کارهای تطبیقی ادیانی کار کنن، ایشون چندین جلسه درباره تورات و انجیل برای شما صحبت کنه و بشناساند منابعی که حالا کدوم دین رو میخوان کار کنه، مثلا ادیان هندویی، ادیان آسمانی، ابراهیمی یا هرچی، و کسی که میخواد وارد کار تطبیقی بشه دقیقا باید به منابع اشراف داشته باشه. اینا آگاهی بود. اما مهارت در کار تطبیقی، یعنی در هر کاری، همش علم نیست، یه بخشش مهارته. مهارت تنظیم و دستبندی دیدگاه‌های شیعه و سنی به صورت جامع یک و شامل دو، و سپس کشف نقاط اشتراک و افتراق و آنگاه تبیین درست از ادله فریقین، کشف ادله مشترک و مختص. ببینید اینا همه دیگه مهارته. یک، تنظیم. من مثلا میخوام درباره فرض بفرمایید بررسی تطبیقی تفسیر امامت، آموزه امامت از دیدگاه شیعه و سنی. وقتی وارد امامت میشم میبینم اهل سنت درباره امامت دیدگاه‌های گوناگون دارن، شیعه هم دیدگاه‌های گوناگون داره. این دستبندی و تنظیم مهمه. دو، این دستبندی باید به صورت جامع و شامل باشه. سه، بعد ببینم، میبینم مثلا سنی درباره امامت سه تا دیدگاه داره، شیعه پنج تا دیدگاه داره، میبینم دو تاش با هم مشترک، میگم اینا در این دو دیدگاه با هم مشترکن و شیعه یه دیدگاه اختصاصی داره، سنی هم دو تا دیدگاه اختصاصی داره. و بعد ادله مشترک، حالا میگم در اون دیدگاه مشترک دلیل شیعه و دلیل سنی چیه، فهرست میکنم، میگم دلیلشون در این که مثلا میگن امامت، مثلا امامت حضرت ابراهیم علیه السلام درباره فرض بفرمایید، البته این مثال رو زدم تو دیدگاه شیعه اشتباه، شیعه درباره این امام در این آیه فقط یه دیدگاه داره، الا دو تا از مفسرانی که به نظر اینا اصلا مفسر نیستن، ای کاش دست به تفسیرم نزده بودن، یه چیزی گفتن بی خودم گفتن. خب و لا شیعه بالاتفاق میگه امامت از مقام نبوت بالاتره و درست میگه، به نظر من دقیقا درست میگه، و یکی دوتا گفتن نه امامت همون توسعه در معنای نبوته که بی خود میگه. من خیلی آدم جسوری هم باره هم گفتم، خیلی رو کرد میزن. حالا تو آیات ولایت مثلا شما وارد بشید میبینید بله یه اشتراکاتی پیدا میکنید، این نقاط اشتراک عدلش باید جدا دیده بشه، رقاط افترا عدلش باید جدا دیده بشه، چون بعدا تو ارزیابی باش کار دارید. شما ممکنه تو ارزیابی به این نتیجه برسید که نه شیعه درست میگه نه سنی، یا به این و یه دیدگاه خودتون ابداع کنید، یا نه به این نتیجه برسید که اینا اختلافشون لفظیه، اصلا اختلافی نداره. به نظر من تو بحث رؤیت حق تعالی خیلی از اختلافات ما با سنی اشعری، با سنی معتزلی که ما یه حرفو میزنیم تو رؤیت، به نظر بنده اختلاف ما با سنی اشعری تو تفسیر آیات رؤیا خیلیش اختلاف لفظیه، اختلاف مبنایی، یه بخش اختلاف مبنایی. خلاصه این دستبندی مهمه. برسیم به ارزیابی. این محور نیز مفتنی بر چند توانمندی علمی و مهارتی است، مثل همون توصیف. در مقام توصیف گفتیم یه بخشش توانمندی های علمی و آگاهی های لازمه، یه بخشش هم مهارت. توانمندی های علمی و مهارتی رو اینجا دیگه من به صورت پیوست نوشتم. اشراف نسبی به معارف قرآن. ببینید کسی که میخواد وارد تفسیر تطبیقی بشه باید یه اشراف نسبی به کل معارف قرآن داشته باشه. هرچی این اشراف بیشتر باشه تو ارزیابی شخص قوی‌تر، توانمندتر، منصفانه‌تر و به حقایق نزدیک‌تر میشه. کار ساده‌ای هم اضافه نیست. یعنی اشراف نسبی به کتاب خدا مستلزم تلاوت پی در پی از آیات کتاب خداست. تلاوت پی در پی، یاد داشت کردن و همینطور اینقدر با این کتاب ممارسه کار کنه و ممارست کنه که بتونه از کتاب خدا تا اونجایی که میشه حقایق رو استنتاج کنه. آگاهی کامل از تفسیر قرآن به قرآن و توانایی در کاربرد آن، این در حوزه تفسیر این به کار میاد. کسی که میخواد تو تفسیر تطبیقی کار کنه باید از مبانی تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر قرآن به قرآن و آسیب‌های تفسیر قرآن به قرآن کاملا آگاه باشه. چرا؟ چون شما تو ارزیابی، تو داوری کمتر میتونید به روایات استناد کنید. چون تو روایات شما اختلاف مبنا دارید. شما میگید آقا روایاتی که توی سنی از صحابه میاری در تفسیر آیه، صحابه در از نظر من شیعه در اون قد و قامتی نیستن که تفسیرشون حجت باشه. مثل سایر مفسرین هم میتونن خطا کنن. حضور اونا در زمان وحی مستلزم صحت استنباط اونا نیست. یه موقعی صحابی داره میگه شأن نزول آیه اینه، سمعن و طاعت، بعد از احراز عدالتش. یه موقعی میگه پیامبر اینو گفتن، سمعن و طاعتن، بعد از احراز عدالتش. یه موقعی میگه این کلمه قرآنی به این معناست چون عربه، سمعن و طاعتن. اما یه موقعی داره استنتاج میکنه، استنباط میکنه و داره یک اصطلاح قرآنی رو میخواد بر ما معنی کنه. شما اختلاف مبنا دارید، میگید آقا اهل بیت که گفتن من حرف روش ندارم، ولی صحابه‌ای که بگم حرف دارم. بنابراین تو روایات شما کمتر میتونید منوب بدید وقتی میخواید ارزیابی کنید. مجبورید برید بیشتر سراغ خود قرآن. برای اینکه دیدگاه قرآن کشف کنید باید راه تفسیر قرآن به قرآن را خوب بلد باشید. تفسیر قرآن به قرآن هم عرض کردم به نظر من کاری میخواد ستورج. ده 15 سال 20 سال انسان باید دائم با این قرآن کار کنه تا پیدا کنه که این اجزاء آیات چگونه با هم دیگه مچ میشه و چه میشه. خواستم همین که وقت برم بزردم. جرأت و جسارت علمی. اگه جرأت نداری وارد تفسیر تطبیقی نشید. نهایت توصیف کنید ولی دیگه به ارزیابی نرید. بگید آقا اینطوریه، شیعه اینو میگه، سنی اینو میگه، دیدگاه مشترکش اینه، دیدگاه افتراقشون اینه، ادله اشتراکشون اینه، ادله افتراقشون هم اینه، والله اعلم، تمام. اما اگه میخواید تو مقام ارزیابی برید باید یه جرأت و جسارتی داشته باشید. اشراف نسبی به خطوط کلی دیدگاه‌های تفسیری فریعین. بالاخره شیعه به ما و شیعه در تفسیرش یه خطوط کلی داره که به اونا پایبنده. مثلا فرض بفهمون که بها میده به عقل، هم به عقل عملی، هم به عقل نظری و عقل تأویلی منبع. ولی سنی اشعری نه، به اینا بها نمیده. اگرم میگه تو حاشیه میگه. یه چیزای کلی را ما باید یه اشراف نسبی به خطوط کلی تفسیر شیعه به ما و شیعه. کاری به روشش نداریم ما، که حالا تفسیر شیعه حضرت علامه قرآن به قرآن است، مثلا مرحوم فیض کاشانی تفسیر قرآن به روایت است، و مثلا تفسیر بعض معماهی در آملی تفسیر عرفانی، بله سید حیدر، بله رحمت الله علیه مجمعی. خب قدرت نقد و خلاقیت اینجا قدرت نقل، جسارت غیر از خود قدرت نقله. یک کسی جسارت داره ولی قدرت نقلش بالا نیست. من همواره به عزیزای طلبه میگم، میگم ببینید، مشورت میکنن آقا ما چه رشته ای رو بریم، میگم اگه ریاضیت خوب نیست وارد رشته کلام و فلسفه نشو. کلام فلسفه مخ ریاضی میخواد، خب تو اصولا به جایی نمیرسی اگه مخت ریاضی نیست. اگه خلاقیت و خلاصه قدرت نقد و اون قدرت ریاضی فکری پشت صحنه نیست، البته من اینا رو ایدئال دارم میگم، خودم اینقدر نیستم واقعیت، ولی من میگم امروز تو جهان ارتباطات اگه میخوای بگی آقا من شیعه اینو میگم، تو یه سنی اینو میگی، ببین نقاط اشتراک ما ایناست، نقاط افتراق ما ایناست، اینم نقد به حرف تو، اینم حرف شیعه اثبات، تمام. این یک قدرت نقد، خلاقیت، جرأت، جسارت، اشراق و اینا رو میخواد. ضابط من ساختن فهم قرآن و تفسیر برای. خب خیلی وقتا من شیعه سنی رو متهم به تفسیر برای میکنم، سنی هم من رو متهم به تفسیر برای میکنه. من باید بدانم که اگر من پایبند به دیدگاه سنی نبودم یا او پایبند به دیدگاه من نبود، آیا میتونم متهمش کنم به تفسیر برای یا نه؟ اصلا تفسیر برای یعنی چی؟ اینو باید ضابطه بندش کنم. آگاهی کامل از مبانی تفسیر شیعی و سنی به ویژه مبانی مختص هر کدام از دو فرقه. ما یه سلسله مبانی مشترک داریم تو تفسیر بین شیعه و سنی، ولی تو همین مبانی مشترک تو بازخوانیش و تو استنتاجش و تو تلقیمون دوباره اختلاف داریم. مثلا هم ما هم سنی میگیم سیره پیامبر خدا در تفسیر حجت است، تمام، این قطعی است. اما در تلقی ما از این سیره و منبعی که ما رو به این سیره میرسونه دوباره اختلاف میکنیم. باز سیره پیامبر خدا تا چه گستره ای در تفسیر حجته؟ دوباره یه مقدار اختلاف اندک داریم. یا میرسیم بعض بفرمایید که به عقل در تفسیر، هم ما شیعه میگیم عقل در تفسیر حجته، هم سنی، تا یه جایی اشتراک داریم. سنی عقل به معنای قوه کشف بدیهیات، عقل به معنای تشکیل قیاسهای منطقی، عقل به معنای قوه استنباط و استنباط تفسیر از کتاب مراد کتاب خدا با ما مشترک، ولی یه جایی از هم فاصله میگیریم. ما در نقاط مشترکمون یه اختلاف هایی تو تلقی داریم، یه نقاط افتراق داریم که جدیه، و گفتم خیلی وقتا اختلاف ما تو تفسیر از این اختلاف مبانی است. مانند حجیت عقل تأویلی که شیعه قائله، عقل عملی حسن قوم شیعه قائله، حجیت سیره گفتاری و رفتاری اهل بیت در تفسیر شیعه و حجیت قول صحابه در تفسیر نزد اهل تصحیح. تحدید دامنه موضوع این مهمه و شما باید دامنه موضوعتون رو مشخص کنید وقتی میخواید وارد کار مطالعات تطبیقی بشید. دقیقا چی رو میخواید بگید؟ یعنی مسئلتون باید روشن باشه. بین دو شخص میخواید تطبیقی کار کنید، دو تا مکتب، دو تا مذهب، دو تا دین، دقیقا باید موضوعتون تحدید شده باشه. مرزبندی تفاوت‌های مبنایی با بنایی که عرض کردم تو ارزیابی دائم باید توجه کنید، تفاوت‌های مبنایی رو شناسایی کنید، جدا کنید، بعداً در پایان کار بگید آقا ما اینجا با هم اختلاف مبنایی داریم. حالا اگه شما می‌خوای بحث ادامه پیدا کنه تو مبانی با هم دیگه بیا بحث رو ادامه. کشف اختلاف‌های لفظی و اخراج آنها از دایره بحث و محک وجوه، این تایپ که شده دیگه من نخوندم، هم تو فرستادم اومده، فکر میکنم این وجوه، این محک خطش بزنید، وجوه افتراق بر اساس مدارک و اصول پذیرفته شده نزد هر کدام از دو فریق. اینا با هم دیگه اختلاف اگه دارن، خب بر اساس مدارک و اصول پذیرفته شده هر کدام از دو فریق باید این افتراق ها را شناسایی کرد. وقتی من رو به اتمام عذر میخوام آسیب ها عزیزام، همینایی که گفتم آسیب دیگه از توش در میاد، یعنی دیگه آسیب بحث جدیدی نیست. عدم آگاهی کامل از دیدگاه فریقین در موضوع بحث به دلیل تتبع ناقص، حضور پیش‌فرض‌های غیر مدلل در ارزیابی و داوری، عدم درک درست از مبانی تفسیر فریقین، عدم آشنایی با تفاسیر اصلی و اعتبار آنها، عدم همسطحی در موضوع مورد بحث. این مهمه، عدم همسطحی در موضوع مورد بحث. یه موقعی شما دارید امامت رو بحث میکنید به سطح تطبیقی، خب تو دیدگاه شیعه امامت در کتاب خدا یه موقعی تو سطح ظواهر الفاظه، مثل امامت حضرت ابراهیم. یه موقعی نه، امامت رو در سطح بتون کتاب خدا مطرح شده، اینجا اصلا ما نمیتون تطبیق کنیم، چون این سطح بتونه و اختلاع و مبنای شیعه تو بتون کتاب خدا وقتی از جری و تطبیق میره بیرون اصلا از سنی فاصله میگیره، اصلا چیز دیگه میگه، سنی چیز دیگه میگه. درست؟ این باید توجه کن. مثلا من میگم و به نظم هم یهتدون، این درباره ولایت و امامت، اینا میخوام بعد تطبیق کنم مثلا با آیهی که میگه بلغ ما انزل الیک، اینم درباره ولایته. ولی سنی درباره بلغ ما انزل الیک وارد شده، دیدگاه شیعه را دیده، تا حدودی پذیرفته، ولی توی امر من کنت مولاش اشکال میکنه. خب ولی با به نظم هم یهتدونش میگن یعنی ائمه، اصلا سنی رو قبول نداره. اگرم قبول داره به عنوان اون امامت که شما میگه قبول نداره. اون بحث بود. ناهمسانی در موضوع، خیلی وقت ما فکر کنیم موضوع همسانه، در حالی که همسان نیست. به نظر بنده ولایت و امامت تو کتاب خدا دو تا موضوعه. درسته تو مصداق یکی میشه، ولی اینا دو تا مفهومه، دو تا حوزه است، دو تا قلم رو. ضعف در قدرت ارزیابی یا نه، در آمیختن تفاوت‌های مبنایی با بنایی. و آخرین نکته، اهتمام به تفاصیل روایی بدون جرح و تعدیل و دلالت شناسی روایت. خب هم تو که سنی بیاد سراغ تفسیر من شیعه بگه آقا شما تو تفسیر البرهان و نور الثقلینتون و تفاسیر روایت، به نظر من تفسیر نیست، اصلا ازش تفسیر روایت اصلا غلطه، باید بگیم روایات تفسیری نه تفسیر روایی. تو کتابای روایات تفسیری آقا هی به روایات من استناد کنه، خوش بهش که بی انصاف، این روایات تعارض داره، ضعف سند داره، دلالت چه باید دید؟ باید با کتاب خدا دید که آیا وافق القرآن فخذو خالف القرآن فدعو. خب اون به شما همینه میگه، بیایید بیا با دارالمنصور بزن تو سر من. خب دارالمنصور من روایات تفسیریه، اینو باید در جنب دیدگاه های دیگه من ببینی و اظهار نظر کنی. خب متشکرم. این حاضا ما اندنا، حالا آنچه که جناب دبیر محترم جلسه بفرمانده در خدمت هستم. متشکرم. سلام و دین
علیکم. آل
محمد و جفر، با قدردانی زیاد از جناب دوستان و جناب دکتر نجازادگان که به موقع بیانات خودشون رو ارائه کردن و تمام کردن، در مجموع درباره تفسیر تطبیقی و روش شناسی مطالعات تطبیقی با تأکید بر تفسیر قرآن در حول و حوش این مسئله میگردید و میچرخید که ما کشف و تبیین کنیم و ارزیابی کنیم به صورت نظاممند از دو دیدگاه درباره یک واژه، یک موضوع و یا عرض کنم که یک موضوع استنتاجی و در باره ضرورتش و پیشینش رو که فرمودن پیشینه نداره، ضرورتش هم بگفتن ضرورت روزآمد و ضروری زمان ماست و هدفش هم که برای فهم دقیق از نقاط اشتراک و افتراق و دفاع منطقی و هدفمند از خودمون و بیان کردن و شناساندن نقاط ضعف طرف مقابل. و نکته بعدی دیگه که ایشون داشتن که بسیار مهمه این که الان باید ما وارد این عرصه ها بشیم برای اینکه دوره متفاوت از گذشته است و همه اطلاعات داره ارائه میشه و ما باید به صورت تطبیقی این کار رو انجام بدیم. خب درباره روش شناسیشون هم که به طور خلاصه باید بتونیم دقیق توصیف کنیم حرف طرف رو، حالا بر مبنای عرض کنم نظریه مؤلف محور، من اینو اضافه کنم به فرمایش استادم، عرض کنم که بر اساس نظریه مؤلف محور من برداشت خودم رو نباید اضافه کنم، بلکه ببینم مؤلف و مفسر چی میگه. این توصیف مقام توصیفه، به تحلیل بعد میرسیم به تحلیل، این دوتا رو در کنار هم بذاریم و خلاصه این که اگر ما میخواییم توصیف کنیم یک حرف یک کسی رو، اون زمینه به اصطلاح اجتماعی فرهنگی یا به تعبیر استاد اون مبانی که این حرف رو اون مبانی نشسته ما بدونیم که ما بتونیم این دوتا رو با همدیگه تطبیق کنیم و به نتیجه برسیم. آسیب ها و اینا هم که استاد فرمودن. حالا ضمن تشکر خدمت حجت الاسلام و المسلمین یوسف مقدم رئیس محترم پژوهشکده مرکز فرهنگ و معارف قرآن هستیم که نقد خودشون رو بیان بفرمایند و با عرض معذرت 15 دقیقه ما در خدمتشون هستیم. باز ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی سپاسگزارم از
استاد محترم جناب نجارزادگان، بهره بردیم از فرماشاتشون. تشکر میکنم از برادر محترم جناب آقای سادات از توضیحاتی که فرمودن زیر فرماشات آقای دکتر نجارزادگان. ما چه خدمتون عرض بکنیم بر اساس همین نوشته ایست که از استاد ارائه فرمودن خدمت عزیزان و علالقاده باید نقد کنیم اون چرا آجا فرمودن. به نظر من در چند محور جای نقد هست در این تعریف و در قلمرو و در هدف و رحیات. من در این چهار محور نگاه مختصر انتقادی به دیدگاه آجا دارم. در تعریف حاج آقا بحث دیدگاه مفسران شیعه و سنی رو مطرح کردن. این تعریف به نظر من جامع نیست، برای اینکه خود ایشون در بحث قلمرو بحث موضوعات رو پیش کشیدن و در موضوعات کار موضوعات و محتوایی اختصاص به مفسران نداره، بلکه غیر مفسران فریقین هم ورود به موضوعات قرآنی پیدا کرده اند، مستشرقان هستند در داخل، کسانی که بالاخره نگاه های الهادی دارند، غیر الهادی دارند، اینا مفسر نیستند ولی ورود به موضوعات قرآنی پیدا کردند. بنابراین باید ما بحث مطالعات تطبیقی تفسیری را اعم از نگاه مفسران شیعه و سنی تعریف بکنیم تا شامل موضوعاتی بشود که غیر شیعه و سنی هم اون موضوعات رو به بحث گذاشتن. این یک به اصطلاح سوالی که خدمت حاج آقا داریم به با عرض پوزش تعبیر نقد میکنیم به تعریف حاج آقا. بحث دوم در عنوان قلمرو هست. در قلمرو عرض کنم به حضورتون که آجاها فرمودن که بحث، حالا البته این رو ما انتظار داشتیم که آجاها بفرمند که اصلا ورود به بحث مطالعات تطبیقی در حوزه قرآن چه عنوانی میتونه، عنوان کلی میتونه پیدا بکنه. ما مثلا منهج قرآن به قرآن داریم، منهج قرآن به روایات داریم، منهج قرآن به عقل داریم و به تعبیر بنده منهج اجتهادی جامع داریم که من منهج قرآن و عقل رو با منهج اجتهادی فکر میکنم متفاوت هستن. اینا منهج هست. اسلوب داریم، اسلوب ترتیبی داریم، اسلوب موضوعی داریم، اسلوب ترکیبی داریم که در یک تفسیری هم موضوع است و هم بحثای موضوع هم بحثای ترتیبیه. و موضوع رو رکتون که لون داریم و اون رویکرد داریم. الان ما آجا نفر بودن که بالاخره مطالعات تطبیقی تفسیری چه عنوانی بهش میدن، از این عناوینی که ما میتوانیم به فعالیت‌های حوزه علوم قرآن و معارف قرآنی داشته باشیم. این رو آجا بیان نفرمودن که نیازمند این هستیم که اشاره بفهمند به این مسئله، دیدگاه خودشون رو بیان کنند. در بحث قلم رو باز این بحث رو من خدمت حاجا مطرح سوال میکنم که شما نتیجه فرمایشاتتون در بحثایی که فرمودید برای قلم رو بیشتر برگشت میکند به موضوعاتی که یا به صورت مصرح در قرآن از اونها نام برده است، این موضوعات اهم از اون که موضوع باشن یا اصطلاح هم باشن، موضوع باشن مثل ریب، اصطلاح هم باشن مثل متقین و اینها که فرمودید، اشاره فرمودید. موضوعات استنتاجی رو فرمودید. تبیین نفرمودید که آیا مقصودتون از موضوعات استنتاجی شامل موضوعات انتزاعی هم می شود یا نه؟ که ما از قرآن موضوعات رو انتزاع بکنیم. جایی برای مسائل جامعه معاصر برای عرضه به قرآن شما در اینجا باز نکردید در مطالعات تطبیقی، چون واژه استنتاج و موضوعاتی که باز فرمودید که یا اصطلاحات قرآنی هستن یا موضوعات قرآنی هستن، جای شما برای مسائلی که ما از بیرون به قرآن عرضه میکنیم در اینجا باز نشد. ما همش یا به موضوعات مصرح و یا موضوعات اصطلاح شده در قرآن کریم، یا استنتاجی و به تعبیر بنده که حالا حاجی قاضی توضیح خواهند داد، موضوعات انتزاعی رو شما بیان فرمودید. اما موضوعات و مسائل امروز جامعه بشری و جامعه اسلامی که در قرآن وجود ندارد، ولی ما این موضوعات رو میخوایم به قرآن عرضه بکنیم و حکم این موضوعات رو از قرآن استخراج بکنیم، ممکنه این موضوعات رو ما به تعلیل و به هر شیوه دیگری، حالا به تنقیح منات، بتوانیم مثلا احکامش رو استخراج بکنیم از موضوعات. اما اینا نه موضوعات استنتاجی هن، نه موضوعات انتزاعی هن، نه موضوعات مصرح هن، نه اصطلاح هن، اصطلاح قرآنی هن. یه موضوعاتی هستن از بیرون نیاز جامعه امروز ما، و این موضوعات ما میخواد به قرآن کریم عرضه بکنیم. اسمی از این موضوعات در حوزه قلمرو شما بیان نفرمودید.
مثلا یه مثال بزنید.
مثلا مردم سالاری دینی. عرض مردم سالاری دینی این بحثی است که الان مطرح است. خب این مردم سالاری دینی رو شما، یه موضوع انتزاعی قرآنی نیست، یه موضوع مصرح قرآنی هم نیست، نه اصطلاحاً و نه غیر اصطلاحیش کدوم نیست، اینو و امثال این موضوعات. حالا عرض کنم مباحث مربوط به ماهواره، مباحث مربوط به اینترنت، فضای مجازی، مباحثی که ما الان درگیر این مباحث هستیم در اینجاها، اینا چیزیه که مسائل امروز و نیازهای امروز جامعه معاصر ماست. اینها را با چه روشی باید به قرآن عرضه کرد و نتیجه گرفت برای این، اونم روش تطبیقی که الان به سلام مطرح است. در بحث هدف عرض کنم به حضور مرکتون که شما اونجا فرمودید که هدف کشف نقاط اشتراک و افتراق فریقین در تفسیر آیات کتاب خدا و دریافت دیدگاه درست. خب عرض کنم به حضور مرکتون که باز این هدف اگر شما در تعریف تفسیر تغییر ایجاد کردید بر اساس پیشنهادی که شد و نقدی که آمد، الان قاعده هدف فقط بحث افتراق فریقه نیست. هدف کشف حق خواهد شد، چه در مباحث تفسیر ترتیبی، چه در مباحث تفسیر موضوعی، چه این که یک مفسر این رو مطرح کرده باشد یا یک محقق این مسئله رو مطرح کرده باشد. بحث دیگری که من باز اینجا خدمتون عرض کنم بحث رهیافت هاست. من حالا در این بحث فلسفه نامگذاری رحیاف در اینجا ورود پیدا نمی کنم. خوب بود حاجی‌ها این رو بیان می کردن که شما چرا به مثلا روی کرد تقریبی تعبیر رحیاف رو بهش دادید، عنوان رحیاف بهش دادید، چرا به تخریبی تعبیر رحیاف بهش دادید. این اصطلاح رو باید در اینجا یک نوعی به اصطلاح تشریح می کردن، روشن می فرمودن. ولی من حالا صرف نظر از این که انشاءالله این کار خواهند فرمود، صرف نظر از این بنده عرضم اینجاست که انحصار رهیافت به تخریب و تقریب، این خلاف مطالعات تطبیقی است. در مطالعات تطبیقی هدف تخریب، حالا رهیافت تقریب، تخریب قطعا غیر اقلائی است، رهیافت تقریب هم در تطبیق به نظر من رهیافت مناسبی نیست، هرچند ممکن است نتیجهش تقریب باشد، اما این رهیافت نیست. بلکه به نظر من رهیافت اساسی در تطبیق همون کشف حق است. کشف حق است به معنای واقعی کلمه. ما میخوایم همه انظار، همه دیدگاه ها، همه بحث هایی که علمای فریقین، غیر فریقین، اندیشمندان در یک موضوعی مطرح کردن، همه اینا رو بریزیم اینجا و در اینجا یک به اصطلاح قضاوتی درباره این دیدگاه ها داشته باشیم و کشف حقی از این دیدگاه ها داشته باشیم. بر این اساس بنده تصور میکنم انحصار دریافت به این که تخریبی باشد و یا تقریبی باشد، این اساساً نمیتونه رهیافت مطالعات تطبیقی باشه، بلکه رهیافت همون کشف حق است. هرچند کشف حق ممکن است نتیجهش تخریب هم باشد. در یک کشف حق شما ممکنه به نتیجه تخریب برسید، یعنی بالاخره یه دیدگارش رو تخریب کنید. در کشف حق ممکنه تقریب باشد، بین من شما دو دیدگار رو به یکدیگر نزدیک بکنید. بنابراین باید ما رهیافت را به اصطلاح بحث تفسیر تطبیقی با رهیافت کشف حق قرار بدیم. یک بحث دیگری که من الان میخوام خدمتون عرض بکنم این است که ما در تطبیق اجواب در بحث مبانی ما را اشاره فرمودن، ولی اینو میشه اصلا توی حتی رهیافت هم به نوعی مورد بحث قرار داد یا توی اهداف قرار داد، حالا یک جاش باید بحث کرد. این که ما باید به مبانی یک دیدگاه توجه بکنیم یک اصل مسلم هست، اما توجه داشته باشیم که امروز یکی از بحث‌های بسیار مهم بحث کارآمدی دین هست. کارآمدی دین در حوزه مبانی نیست، بیشتر در همین دستاوردها است که این دستاوردها سبب نظام سازی می شود، سبب اداره جامعه می شود. بحث این هاست. به عبارت دیگر ما الان مثلا یکی از چیزهایی که اندیشه سلفی رو زیر سوال میبریم این رفتار است که با انسانها در پیش گرفتن. مثلا الان در سوریه انسانها رو با چجور رفتار میکنن، ما میخوام بگیم این به اصطلاح کاری که انجام میدن اینا میگن ما از دین گرفتیم. درسته مبانیشون اون هست، اینا همه دارای مبانی است، اما کارکرد اون مبانی کارکرد تخریب جامعه است، کارکرد تخریب نظامات جامعه است. بنابراین ما همون طور که در بحث تطبیق به مبانی و روش ها باید توجه بکنیم، به نظر من در کارآمدی و در اون نتایج مبانی هم باید مورد توجه قرار بدیم که این نتایج و این به اصطلاح اون خروجی کار چقدر میتواند سازنده برای جامعه بشری باشه و به عبارت دیگر جواب نیاز جامعه امروز را به اصطلاح بده. اینم یکی از بحث‌هایی است که میتواند در مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار بگیرد و در اینجا بهش عنایتی نشد. بعد من حرفم تمام شد و اجمالا اشاره میکنم که در بحث روش ها که جواب فرمودن اینجا فرمودن که ما در دو محور دستبندی میکنیم، اما عملا الف و بی و ب و جیم رو هم فرمودن، یعنی سه محور شده و به اصطلاح احتمالا یک اشکال به اصطلاح عبارتی در اینجا پیش آمده. شاید به لحاظ اهمیت دو محور اصلی که بحث توصیف و بحث به اصطلاح ارزیابی داره از این جهت، چون اشاره هم داشتن که وقتی ما ارزیابی رو توصیف رو مطرح کردیم خود به خود آسیب ها هم از دل اینها خارج میشه، چون وقتی آدم به این آسیب ها نگاه میکنه مطالعه میکنه میبینه این آسیب ها در دل این بحث های ارزیابی وجود داره. وقتی شما میگید که توانمندی های علمی و مهارتی باید باشد، نبود این توانمندی های علمی و مهارتی خود به خود نتیجهش این آسیب هاییست که در اینجا به وجود می آید. خب من حالا فکر میکنم دیگه کفایه. بله
الف
به جیمش
این
الف
کلیات به
روشناسی
این جیم اون الف
کدوم الفه؟
بله
اون الف بالا درسته.
این جیم مال اونه هر دو در الف و به شده اینجا
نه هر دو در الف و چون در به آوردن روشناسی را آسیب ها تو به آوردن روشناسی را آسیب ها این آسیب ها را به قرار دادن. بنابراین دویمی که بعد آمده مال این به
البته نه حق با ایشون نه با ایشون، حق با منه، حالا میگم.
خیلی متشکریم، امیدواریم انشاءالله نتایج مفید باشه برای
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. خلاصه فرمایشات ایشون در بخش اول طرحواره تفسیر تطبیقی استاد نجارزادگان بود که یک نقدی بر تفسیر داشتن و نظرشون این بود که ما تفسیر ترتیبی رو فقط متمرکز بر نظر مفسران، اون هم مفسرانی که ما میگیم این مفسره، نکنیم، چون بعضی ها امکان داره که آیه رو تفسیر کنن و روشمند هم باشه، نظاممند هم باشه و این میتونه مطالعات تطبیقی در اونجا هم جاری و ساری باشه. درباره قلم رو هم یک نظری داشتن، نقدشون این بود که ما غیر از موضوعات و اصطلاحات و استنتاجات در موضوعات انتزاعی هم آیا تفسیر تطبیقی وارد میشه، مصرح و غیر مصرح، که در استنتاجات در انتزاعات دیگه بحث مصرح و غیر مصرح نمیاد. در هدف ایشون فرمود بودن که هدف کشف حقه، نه این که ما مسائل جامعه معاصر هم باید درش مطرح بشه. و در آخرش هم درباره این واژه رحیاف نظر داشتن که مراد از رحیاف چیه و رویکرد با رویکرد چه تفاوتی داره. و ظاهرن ایشون میگن تقریب و ظاهرن که نه، واقعا تخریب و تقریب هم چندان اینجا اگر عبارت جایگزینی براش پیدا بشه بهتره. این فرمایش بر کشف حق، ایشون بیشتر دنبال کشف حق هستن و تشکر میکنم از ایشون. در ادامه از استاد حجت الاسلام و رسول دکتر طیب حسینی تقاضا میکنیم که بیانات خودشون رو و نقد خودشون ارائه بفرمان در ظرف 15 دقیقه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر داریم از حضرت استاد دکتر نجارزادگان به خاطر ارائه بحثشون استفاده کردیم، همینطور از نقدهای استاد معظم جناب آقای یوسف مقدم، از حضور فضلا و دانشمندان معظم که بعضی حق استادی گردن ما دارند و منت گذاشتند تو این جلسه شرکت کردند. تقدیر و تشکر داریم که باعث گرمی مجلس شده. بعد واقعا از آقای دکتر نجارزادگان تقدیر کرد به خاطر اینکه این بحث تفسیر تطبیقی را خیلی پر انرژی و پر حرارت دنبال میکنند. در حوزه ما، حوزه که میگم یعنی حوزه قرآن پژوهی معاصر، چه دانشگاه چه حوزه تفسیر تطبیقی، اگر با افراد انگشت شماری گره خورده باشه، با نامشون یکی از شاخصهاش، یکی از شناخته شده ترین افرادش آقای دکتر نجارزادگان هستند که اهتمام زیادی تو این موضوع داشتن، تعریفات متعدد و بسیار خوبی هم ارائه دادند و هم دانشگاه ما هم حوزه ما از ثمرات و آثار بحثایشون بهره می‌برد. ایشون هم به ضرورت بحث ورودی داشتند که بسیار بجاست. ما هم تأیید میکنیم که بحث تفسیر تطبیقی و مطالعات تطبیقی بسیار ضروریه. یه نکته ای که ایشون باز تأکید کردند، نظاممند کردن مطالعات تطبیقیه. این هم به نظر سخن درست و بجاییه. ما امروز به همون اندازه که نیاز داریم تفسیر تطبیقی را ترویج بدیم، نیاز داریم نظاممند و روشمند معرفی کنیم. من اینطور به نظرم میاد که متاسفانه تفسیر تطبیقی در حوزه ما بیمار متولد شد و همینطور بیمارگونه هم داره ادامه میده، رشد پیدا میکنه. بسیاری از آثاری که الان به نام تفسیر تطبیقی، مطالعه تطبیقی داره تو مجلات علم پژوهشی منتشر میشه، بعضا اصلا بحث تطبیقی نیست. یه مقاله ای رو من میخوندم، یکی از مجلات معتبر منتشر کرده بود به نام یه بحث تطبیقی درباره یه آیه‌ای از منظر سید قطب و علامه طباطبایی. کل مقاله 20 صفحه‌ای فقط یک صفحه یا یک صفحه و نیم سخنی رو از مرحوم علامه آورده بود و بعد هم سید قطب بدون هیچ داوری و هیچ نقدی گذشته بود. اسم مقاله هم بود تفسیر تطبیقی، اون هم با توجه با تأکید بر دیدگاه سید خود و علامه. بعضا مقالات تطبیقی نوشته شده بین فریقین، ولی شما میخونید اینا تفسیر مذهبی هستند، تفسیر تطبیقی نیستند. این تأکید بر نظاممندی به نظرم نکته اساسی طرحشون هست که باید به جد قابل مورد توجه قرار بگیره. اما این طرحواره‌ای که آقای دکتر ارائه دادند و دیروز هم دست ما رسید، دیروز فکر میکنم بعد از ظهر دست من رسید و خیلی هم فرصت نکردیم روی این کار بکنیم، منتها از قبل یک آشنایی با آثار آقای دکتر نجارزادگان بود و یه ورودی هم حالا من قبل از این به تفسیر تطبیقی داشتم، بیشتر ناظر به اونها عرض میکنم. این طرحواره بیشتر کلیاته و همونطور که سرور ارجمند جناب یوسف مقدم هم اشاراتی داشتند لابلای فرمایشاتشون، نیاز به یک تکمیل داره این کار. ما هم یه ملاحظاتی رو عرض میکنیم جهت تکمیل کار. البته بعضی از نقدهایی که جناب یوسف مقدم مطرح کردند بنده هم حالا موافقم، مخصوصا این جمله اخیری که مطرح شد در تفسیر تطبیقی، تقریب و تخریب اینا رهیاف نیستند. تقریب اصولا ممکنه فایده باشه ولی غرض نباید باشه. غرض تطبیقی همونطور که اشاره کردن باید کشف حق باشه، یعنی کشف یا ارائه فهم صحیح تر از یک آیه قرآن، از یک واژه قرآن، از یک موضوعی که خواستگاهش قرآنه، کشف نظر صحیح، کشف فهم صحیح یا ارائه فهم صحیح، این باید که غرض تفسیر تطبیقی باشه. تخریب اصولا آسیبه، اگر کسی تفسیری نوشت تطبیقی و دیگری رو تخریب کرد اصلا نام تفسیر تطبیقی نباید بر اون گذاشت، این یک تفسیر مذهبی به نظر من باید اسمش گذاشت نه تطبیقی. و تقریبا عرض کردم ممکنه دستاورد و فایده تفسیر تطبیقی باشه اما قطعا غرض نباید اون باشه. تمام تمرکز یک محقق تطبیقی باید باشه که یک فهم صحیح، برداشت صحیح، یک خدمت شما عرض کنم تحقیق صحیحی درباره کلمه قرآنی، آیه قرآنی، سوره و یا یک دیدگاهی در قرآن ارائه بده. من چند تا ملاحظه هم دارم عرض میکنم که حالا اینها اگر آقای دکتر نظرشون گرفت مورد توجه قرار بدن، اگر هم توضیح داشتن من استفاده میکنم. به نظرم تو تفسیر تطبیقی اول کاری که ما باید بکنیم باید بین تفسیر مذهبی و تفسیر تطبیقی تفاوت قائل بشیم. همونطور که اشاره کردم بخش زیادی از کارهایی که الان در حوزه کلام و فقه بین شیعه و سنی انجام میگیره، اینها وقتی آدم میخونه میبینن تفسیر مذهبیه نه تفسیر تطبیقی. فرق تفسیر مذهبی به تفسیر تطبیقی این هست که در تفسیر مذهبی سرانجام دیدگاه من محقق، مذهب من ثابت میشه در فقه یا در کلام، اما در تفسیر تطبیقی ممکنه که نه، شما مذهب خودت هم یه جایی فهم گذشتگان را به نقد بکشی، به اون نرس، یا حداقل بحث را باید طوری سامان بدی که هر مخاطب بیطرفی خارج از مذهب خودت و خارج از مذهب طرف مقابل، یه بیطرف، یه مثلا اروپایی نامسلمان وقتی کار شما را مطالعه میکنه احساس نکنه شما دنبال اثبات مذهب خودت باشی، همین که از نوشته شما بوی اثبات مذهب خودت بیاد، این میشه تفسیر مذهبی، دیگه تفسیر تطبیقی نیست. این به نظرم یه کار باید تفکیک صورت بگیره. یه نکته دیگه ای هم باز به ذهن خاصر اخیر میرسه و اون این که باید بین مطالعه تطبیقی و تفسیر تطبیقی تفکیک کرد، فرق گذاشت. ما یه مطالعه تطبیقی داریم، مطالعه تطبیقی تفاسیر، یک تفسیر تطبیقی. در مطالعه تطبیقی شما میاید دیدگاه های دو گروه را دو فرد را، دو مکتب را در کلام، در فقه، در سایر به اصطلاح مکاتب تفسیری میاد دو تا گروه را، دیدگاهاشون و ادله‌شون درباره یک مفهوم قرآنی، موضوع قرآنی یا یک آیه قرآن به درستی توصیف میکنید، نقاط اشتراک را روشن میکنید، نقاط افتراق را توضیح میدید و ادله‌شون هم بیان میکنید، آخر کار هم یک نتیجه مستقیم سریع، یک داوری سریع یا داوری پنهان انجام میدید تا ذهن مخاطب را به سمت یکی از دو تا دیدگاه هدایت بکنید. این میشه مطالعه تطبیقی. شما عمل تفسیری اینجا انجام ندادید، اومدید عمل تفسیری یک مکتب را، یک مفسر را با عمل تفسیری یک مفسر با هم مقایسه کردید. این درسته، این بهش میگن مطالعه تطبیقی. این مطالعه تطبیقی هم حالا آقای دکتر اشاره کردند که پیشینه‌ای در تفسیر نداره. واقعیت اینه که مطالعات تطبیقی به شکل روشمند و جدید دستاورد شاید غرب باشه، ابتدا هم در حوزه ادبیات انجام گرفت. ما الان کتابایی که در حوزه ادبیات تطبیقی داریم در همین ایران خودمون، ادبیات فارسی زیاد، عرب ها هم زیاد داره. اما در اسلام ما یه مطالعات تطبیقی داشتیم که میتونست الگوی خوبی تو تفسیر باشه و الگو قرار نگرفت و متاسفانه الان هم خیلی بهش توجه نمیشه. ما در قرن 4 هجری تمیم ابن بشر عامدی را داریم که کتابی نوشت به نام الموازنه بین ابو تمام و البختری. اومد شعرهای ابو تمام را با شاگردش بختری با هم مقایسه کرد تا دو گروه از ادبا که عده‌ای طرفدار ابو تمام بودن، عده‌ای طرفدار بختری بودن، اینها را داوری کنه بینشون، بگه شعر ابو تمام بهتره یا شعر بختری. این مکاری که الموازنه ای که باشه بله تمیم ابن عامدی نوشت، متوفای 1371 گمان میکنم، یکی از بهترین مطالعات تطبیقیه که میتونه الگوی ما باشه توی تطبیقات. او تو ادبیات انجام داده، ولی تو تفسیر ما واقعا باید همین روش را دنبال کنیم. یه معاصری داره ایشون به نام خدمت شما شود علی ابن عبدالعزیز جرجانی، متوفای 392، اومد الوساطه بین المتنبی و خصومه را نوشت. متنبی شاعر دوره عباسیانه، قرن 4 یک مخالفینی داشت ولی شعر واقعا برجسته ای داشت، تحولی تو شعر عباسی ایجاد کرد. ایشون اومد وساطت کرد. وساطه این آقای علی ابن عبدالعزیز هم دقیقا جرجانی، یک کار تطبیقیه. اینها متاسفانه الان توجه نمیشه به بیشتر همین نگاه ها به بحث‌های ادبیات تطبیقیه. در بین اهل سنت اما حدود 35 سال قبل سنی ها بحث مطالعات تفسیر تطبیقی را مطرح کردند که در ایران ما خیلی منعکس نشد. شاید علتش این بود که اهل سنت نگاهشون به تفسیر تطبیقی متأثر از همون ادبیات تطبیقی بود که هم در حوزه اسلامی پیشینه داره هم در میان غربی ها، و مطالعه تطبیقی درست و روشمند هم همونه دار که حالا من فرصت نیست که بخوام بازش بکنم چه مؤلفه‌ای داره. سنی ها به دلیل اینکه شیعه را خیلی خب مذهب رقیبی برای خودشون نمیدیدند، خودشون را میدانده حوزه تفسیر میدونستند، بحثای تطبیقشون را نیاوردن بین شیعه و سنی، به هایی به نظر برای ما قائل نبودند، بحثای تطبیقشون را بردن تطبیق بین تفاسیر خودشون. مثلا تفسیر کبیر فخر رازی را با کشاف زمخشری تطبیق کردن، یا تفسیر کبیر فخر رازی را با یک تفسیر همفکر خودش که متأثر از او ولی تفاوتهایی داره، مثلا روح المعانی آلوسی، تطبیق ها را بردن تو این حوزه، حوزه های داخل مذهب خودشون، منتها مقایسه بین دوتا مکتب تفسیری، دوتا روش تفسیری یا دوتا مفسر از یک مکتب که در دو زمان یا در دو محیط جغرافیایی زندگی میکردند، دستاوردها و نتایج تفسیرشون متفاوت بوده. این مقایسه اینا را برده بودن در حوزه تفسیر تطبیقی و یه حوزه های دیگه. یه پیشینه اینطوری هم ما 35 ساله در حوزه تفسیر تطبیقی در اهل سنت داریم. اما آنچه که دکتر فرمودند که در، یعنی ما اگر قید را بگذاریم تفسیر تطبیقی بین شیعه و سنی، این هم تو حوزه بحثای کلامی بله این پیشینه ای نداره و یکی از پیشتازانش آقای دکتر نجارزادگانه. به نظرم یکی از
اشکالاتی هم که میتونه به این تر وارد باشه اینه که ما تفسیر تطبیقی را محدودش کردیم توی نوشته. البته محدود شده، بیانات استاد خلافش بوده. من خیلی خوشحال شدم که ایشون تو توصیهاتشون فراتر از بحثای کلامی رفتن، ولی توی نوشته محدود شده به بحثای کلامی، حتی فقهی هم مثال براش زده نشده، در حالی که همونطور که سرور ارجمند جناب یوسف مقدم فرمودن حوزه های تفسیر تطبیقی به نظرم بسیار گسترده، میتونه قرآن و احدین را شامل بشه، قرآن و علم را، و یکی از نیازهایی هم که امروز ما داریم بحثای میان رشته‌ای هم تمام میتونه در حوزه تطبیق جا بگیره. البته حالا این زید کلام آقای یوسف مقدم من به نظرم رسید بحثای معاصر و کاربردی و مورد نیاز جامعه، من فکر میکنم قبل از این که ما نیاز به بحث تطبیقی داشته باشیم نیاز به یک بحث موضوعی داریم، اونم به اون طرحی که برمون شهید صد مطرح کرد که نیازها رو از جامعه بگیریم و قرآن عرضه بکنیم پاسخش رو بخواد. یه همچه کاری ما مقدم نیاز داریم، بعد از اینکه این کار مقداری انجام گرفت اون وقت ممکنه که نیاز به بحثای تطبیقی هم انجام بگیره، چون اهل سنت هم کم و بیش به این حوزه وارد شدن. یه موضوع دیگه ای که به نظرم جاش خالیه توی این تر و به نظر این حقیر خیلی مهم و اساسیه اینه که ما بحثای تطبیقی را نباید بیاریم روی آراء مفسران اهل سنت و شیعهی که متأخرند. کار خوبیه دار، نمیگم این را حذفش بکنیم، این باشه، ولی یک خلایی که ما داریم اینه که ما بحثای تطبیقی را هنوز نبردیم رو ریشه ها، رو سرچشمه ها نبود. ریشه ها و سرچشمه ها منظورم روایات صحابه و تابعین یه طرف، روایات اهل بیت از یه طرف دیگه. به نظرم تو بحثای تطبیقی ما قبل از هر چیز باید بریم اونجا ریم یه مقایسه های تطبیقی انجام بدیم، روایات اهل بیت را تو فضای عصر اهل بیت که صادر شده اینها را ناظر به روایات صحابه و تابعین قرار بدیم، از نو بازندشی کنیم، تحلیل کنیم، اونجا بخشی از اختلافات را حل کنیم. اگر این مطالعه تطبیق انجام بگیره خیلی از کارهای دیدگاه تفسیری اهل سنت که ما الان اعتقاد داریم که نادرسته برداشتاشون، از اونجا اگر حل کنیم ما یه زنجیرهایی را اصلاح کردیم، یعنی میتونیم متزلزل کنیم یک اندیشه ای را. ولی اگر الان بیایم با تفسیر معاصر بیایم کار بکنیم روبنا را خراب کردیم، تا روبنا را خراب کنیم دور از یه جای دیگه میجوشه میاد بالا. من یه نمونه را عرض بکنم محضر دوستان، نمیدونم وقتم شاید کم باشه، ببینید در حالا 5 دقیقه به ایشون وقت دادی، من این مسئله و یه مبنا هم عرض میکنم و دیگه خیلی عرض ندارم. ببینید ما در تفسیر حروف مقطعه اهل سنت شیعه میگیم که حروف مقطعه دیدگاه مشهور اینه که اینها رمزیست و اسراریست بین خدا و پیامبر و اهل بیت. اهل سنت بهترین و مشهورترین نظریه شون اینه که اینها اسراریه که خدا به خودش اختصاص داده و به دیگران، حتی پیامبر و اهل بیت هم، اهل بیت که هیچ، پیامبر هم میگن آگاهی نداره. من اینا یه وقتی ریشه یابی کردم، طرح این نظریه اهل سنت که مخصوص خداست و حتی پیامبر هم از اون آگاه نیست برمیگرده به یک مفسری که الان اسمش یادم نیست، معاصر امام صادقه، مشهوره فکر میکنم، بله حالا اگر اسمش آدم هرز میکنم
سلمی میگم سلمی هم
نه یه کس که تو زهد و اینها مشهوره، تو مجالس مختلف هم گاهی به امام صادق گیر میداد که مثلا چرا لباس شیک پوشیدی و اینها، قضای سفیان سور. این برمیگرده به ایشون، ایشون یه جا گفته که این حروف مقطع اسراریست که خدا برگزیده است، تعبیر برای خود نداره، اسرار. من این کلام ایشون را دقت کردم، این کلام هیچ تو اون فضایی که ایشون مطرح میکنه هیچ معناش این نیست که مخصوص خداست و پیامبر آگاهی نداره. این سخن را ما اومدیم یه بازتعریف کردیم، سخن ایشون نقل کردیم، گفتیم اگر دیدگاه بعدی اهل سنت از این گرفته شده باشه که همینطور هم هست، این یک سوء فهم و سوء برداشت از اون سخن بوده، بعد یک رشته نادرست را، یک بنیان نادرست را پیگیری کرد تا الان هم
سویتی و بعضی معاصرین این تفسیر این برداشت را دارند، در حالی که اگر اونجا شما ریشه شناسی بکنید و اون خطا را خطای فهم را مطرح بکنید دیگه اصلا تو آخر باز کل این جریان زیر سوال میره و دچار تردید میشه. من توی نوشته های غربی ها این دایره‌تدان لیدن الان آمده دو سه جلد سه جلدش ترجمه شده، وقتی که شما میرید مطالعات غربی ها را میخونید میبینید این به هر حال حالا هر چی اسمش رو بگذارید این غربی ها بحثاشون رو میبرن رو ریشه ها، میبرن رو تابعین، میبرن رو صحابه، اونجا مشکل رو حل میکنن، ریشه یابی میکنن. شما یک نظامی رو از اول میتونید اصلاح بکنید یا تخریب بکنید، بعد تخریب دیدگاه بعدی کار آسانی میشه. این به نظرم یکی از خلاهایی که توی کارهای تطبیقی ما متاسفانه انجام نگرفته و گمه. این اگر بتونن دوستان احیا بکنن خدمت بزرگی به تفسیر تطبیقیه. و آخرین نکته ای که من عرض میکنم بحث مبانی تفسیر تطبیقیه. من یک چالشی تو بحث مبانی میبینم. به نظر این حقیق ما نمیتونیم تو یک تفسیر تطبیقی انجام بدیم با تعریفایی که شده تو ادبیات شده، تو ادبیات فارسی غربی ها مطرح کردن، همون بحث روشمندی که آقای دکتر مطرح کردن، ما نمیتونیم یه تفسیر تطبیقی صحیح انجام بدیم. حالا چه مطالعهش چه تفسیرش، من عمل تفسیر تطبیقی هم اونجا توضیح ندادم که فرق تفسیر تطبیقی با مطالعه تطبیقی اینه که در تفسیر تطبیقی محقق میاد دیدگاه را نقد میکنه، خودش وارد عمل تفسیر میشه، یک فهم جدیدی، یک معنای جدیدی، برداشت جدیدی از آیه ارائه میده که در دو طرف تطبیق نیست، دیگران نگفتن. این کار میشه تفسیر تطبیقی، یعنی علاوه بر مطالعه تطبیقی توصیف وارد تحلیل میشه، نظر جدید ارائه میده. این داریم ها، یعنی آثاری هم داریم به این شکل ارائه شده. اما تو بحث موانی ما نمیشه که تفسیر تطبیقی باشه، شما بگید من طبق مبانی خودم بحث میکنم، روایت اهل بیت حجت میدونم، شما طبق مبنای خودت بحث میکنی، روایت صحابه و تابعین رو حجت میدونی، من حجیت مبنای شما را قبول ندارم، شما من قبول نداری، حالا ما میخواییم درباره یه آیه‌ای در باره ولایت با هم بحث تطبیقی. اصلا این معنا نداره تفسیر تطبیقی، این میشه تفسیر مذهبی، تفسیر تطبیقی نمیشه. ما باید توی تفسیر تطبیقی تو نمیتونیم هم بگیم که آقا ما دعواهامون رو میریم رو مبنا بعدن میکنیم، نمیشه. الان همونطور که گفتن ما روی بناها الان مشکل داریم. من به نظرم تو تفسیر تطبیقی را چاره ای نیست، ما باید به مبانی مشترک برسیم، بحث را روی مبانی مشترک بحث تطبیق سوار بکنیم. وقتی که بحث به مبانی مشترک سوار شد، مبانی که هم ما قبول داریم هم اونها، ما موقتا دست از روایات اهل بیت برداریم، اونها دست از حجیت روایات، یعنی ما تو تفسیرمون حجیتی برای روایات صحابه و تابعین قائل نیست، حجیت تعبدی است، اما به عنوان کارشناسان نزدیک به اصل نزول حرف اونها درست، روایات اهل بیت ما به عنوان روایاتی که در یک فضای نزدیک به اصل نزول با ناظر به واقعیات اجتماع صادر شده، بیایم اینا رو با این نگاه نگاه کنیم، نه نگاه تعبد، و هر دو روایات را که مبنا دو تا مبنای مختلفه بیاریم زیر یک مبنای مشترکی و اون بحثای ادبی باشه. ما تو مطالعات ادبی باید بحث را روی مبناهای مشترک عقلایی قابل پذیرش که در علم اصول، در ادبیات، در بعضی علوم دیگه اونها بحث شده، تنقید شده، رو اونها سوار بکنیم، نتیجه بگیریم. و به اعتقاد بنده میشه ما همان چیزی که در بحث‌های مذهبی و کلامیمون رسیدیم روی این مبناهای مشترک هم انجام بدیم. حالا من سعی کردم یکی دو تا مقاله رو با این روش بنویسم، احتمالاً ناپختگی‌هایی داره که باید اصلاح بکنیم، ولی آرمان ما اون باشه که بریم مبناهای مشترک تعریف کنیم، هم مخالف ما بیاد مقید به این مبناها بشه، از مبنای خاصش دست برداره، ما به چالش بکشیم، خودمون مبنای اختصاص رو بذاریم کنار و مبنای مشترک بحث تفسیر بده. من اصلاح میکنم که طولانی شد، نکات دیگه ای هم یادداشت کرده بودیم که بعضی را استاد دوست مقدم فرمودند و بعضی هم دیگه انشاءالله مجال بعدی. تشکر.
خب متشکرم، ممنون. عرض کنم که جناب دکتر رجسان، دکتر طریق حسینی، ضرورت بحث نظاممند کردن تفسیر تطبیقی رو تایید کردن و درباره تفسیر تطبیقی هدفش هم فرمودن تقریب و تخریب نیست، بعد بحث رو به نظر من وارد یک وادی دیگه کردن، راجع به این که اگه معانی مشترک باشه میشه تفسیر تطبیقی و الا ما باید به اصطلاح اشتراک مبانی برسیم. بیشترشون فرمایششون راجع به بحث‌های ادبی و شاید اگه من درست فهمیده باشم توصیف کنم، ایشون وارد بحث‌های بسیار پیچیده نقد ادبی شدن که میاد و روش‌های خاص خوانش متن و توصیف متن و بعد تحلیل و تبیین متن رو میکنه. یه مقدارم درباره عرض کنم که تفاوت بین تفسیر مذهبی، تفسیر غیر مذهبی، مذهبی و تطبیقی و مطالعه تطبیقی و تفسیر تطبیقی فرق گذاشتن. و یه نکته کلیدی هم گفتن که از لحاظ پژوهشی هم فرمایش درستی است که ما همیشه باید وقتی که یک بحثی رو میخوایم ارائه بدیم باید به اون سرچشمه و آبشخور برگردیم، ببینیم اونجا اول چه گفتن و بعد این در زمان چجوری متطور شده و به دست ما رسیده. اگر اون سر حلقه رو بزنیم در حقیقت کل زنجیر میپاشه. ما با توجه به اینکه جناب استاد نجار دارن، با توجه به دوستان نشستن و حتما فرمایشاتی دارن، اگر از سالی به طور بسیار خلاصه ظرف 7-8 دقیقه فرمایشات داشته باشید پاسخ رو بدید. بعد
دوستان اول نظر شاید با هم جواب بدن.
میخوام این مدل
نظرم اینه دوستان بگم.
دوستان
بگن من استفاده کنم.
ما در خدمتتون دوستان. بفرمایید. جای دکتر علیزاده.
خوبی این جلسه اینه که حالا میخوره به اذان، ما میگیم خب یه وقت تمام شد، باشه ان شاء الله در یه فرصت مناسب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا قواعدی که برای تفسیر تطبیقی ارائه فرمودید شامل تطبیق بین آیات قرآن و یافته های مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی هم میشه یا صرفا ناظر به بحث های تطبیقی بین تفاسیر؟
خیلی ممنون. توی تفسیر تطبیقی این داوری نمیدونم چقدر اصالت داره، یعنی حتما باید وجود داشته باشه، چون مطالعات یا تحلیل میکنه یا توصیف میکنه. گاهی راه برای توصیف و تحلیل به اندازه کافی پیموده شده یا محقق نمیخواد این کار انجام بده، میاد به مثل دو تا چشم که یک چیز نگاه میکنه دنبال یک تصویر سه بعدی از طریق نگاه دو چشم هست. و شما فرمودین که یه نگاه سوم به وجود میاد از همون استفاده بشه، یعنی داوری حتما ناظر نیست اتفاق بیفته.
بسیار خوب،
تمام شد.
بگم
از آیات حضرات قرآن جوان بفرمه روای مومنی خود از من.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو جناب دکتر طیب حسینی فرمودن که بین مطالعه تطبیقی با تفسیر تطبیقی تفاوت هست. این تفاوت خیلی برای من روشن نیست. برای در نهایت این نویسنده باید نظر بده دیگه، حالا شما اون رو میخواهید تفسیر حساب بکنید یا مطالعه حساب بکنید، خیلی در واژه ها فکر میکنم تفاوتی نیست. ما این رو دقیق‌تر توضیح بدید فکر میکنم که بهتر هست. این توی نه تنها بحث مطالعات تفسیری، تو تمام حوزه ها میتونه به همین صورت باشه. شما وقتی مطالعه میکنید یعنی موارد مشابه رو و متفاوت رو کنار هم میچینید، در نهایت نظر میدید، نظر حالا تفسیری هست یا هر نظری هست. اینی که مطالعه رو جدا بکنید اینجا تفسیر رو جدا بکنید فکر میکنم خیلی
این نکته دیگه هم من فکر میکنم روش‌شناسی مطالعات واقعا تطبیقی هستش.
بعد معلوم شد که روش‌شناسی تفسیر تطبیقی، یعنی اینجوری تبلیغ شد ولی جلسه شد تفسیر تطبیق. اینم یه مقدار توی ترازانی فکر کنم درست ترازانی بشه خوبه. حدیث
ماشته
شد. نه تعیین مصداق شد. ما اول هم گفتیم
ما به معنای عام شما
بودیم. حالا امیدوارم پشیمون نشده باشید که اومدید. خب
بفرمایید من در خدمتتونم.
فرمایش دیگه هست؟ خب کسی انگار نیست.
خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرف چند دقیقه تا از آن میگم محضرتون میگم آقا ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نگاه تخریبی بخوام به این نگاه به این نقد داشته باشم و نگاه تقریبی داشته باشم متفاوته. این عمدن میگم که بگم رحیاتی که نوشتم درسته و اشکال سروران من وارد نیست. ببین نگاه تقریبیش اینه که بگم آقای طیب حسینی فرمودن که نزار یعنی من یکی از شاخصه های تفسیر تطبیقی است ولی کار تطبیقی تو ایران بیمار متولد شد، هنوزم بیمار است. یعنی چی؟ یعنی نزار بی خود وارد این کار شد، یه محصول بیمارگونه رو به جامعه تحویل داد. ببینید حالت مزلاقه با، ولی ببینید نگاه تخریبی یعنی این، یعنی شما یه چیزی رو ببینید بعد بزرگ نمایی کنید و آن چرا که میخواهید شخص رو از میدان بدر کنید رو همون زوم کنید. اما نگاه تقریبی اینه که بگید آقای طیب حسینی جناب حضرت آقای یوسفی مقدم هر دوتا عزیزان من مباحثی که فرمودین درست ولی اشکالاتتون وارد نیست. خب اینا یه سلسله اختلاف لفظیه، یه سلسله اصلا از دایره بحث بیرونه و چاره توضیح میدم. یعنی بناتون بر اینه که به همدیگه نزدیک کنید، خب نه برای اینکه از کشف دیدگاه حق چشم بپوشید. نعوذ بالله. نه مگه ما به قیمت اینکه بخوایم حقیقت رو کشف کنیم و به حق پایبند باشیم باید به هر باطلی گردن بنهیم؟ نه این نیست. ولی شما در نگاهتون میتونید بیاین و واقعا نقاط قوتی که طرف مقابل داره رو بزرگ کنید، نشون بدید، بگید بله تا اینجا درست میگی. اتفاقا منم همینو میگم، اینم شاهدش، اینم دلیلش. اتفاقا من تایید میکنم حرف تو را، چون آیه دیگه هم حرف تو رو میزنه. همون کاری که بزرگان فقه اصولی فقه ما یادمون دادن وقتی مکاسب شیخ انصاری علیه الرحمه رو میخونیم، یادتونه شیخ میفرمود فلانی اینو میگه، دلیلش هم میورد، بعد شیخ میفهمود بله این دلیل دیگه هم هست، از خودشون دلیل میذاشتن روش. ما به این میگیم تقریب، ما به این میگیم تقریب. خب تهدید موضوع آقای من، ببینید کار تطبیقی جایی امکان داره که یه جریان تولید شده باشه. اگه جریانی تولید نشده باشه کار تطبیقی تبدیل میشه به یک کار معیار سنجی و نقد و ارزیابی. شما میگین آقا بین دیدگاهش مثلا شیعه در آیات ولایت با مستشرقان، مستشرقان تو کار تفسیر یه جریان سازی ندارن، فعلا تا عصر ما ندارن. خب شما میتونید بگید بررسی دیدگاه مستشرقان درباره آیات صفات و نقد آن با دیدگاه‌های مفسران شیعه. چرا؟ چون اون یه جریان نیست، یه دیدگاهه. یا یه آقایی مثلا یه کتاب نوشته داد به خانواده در قرآن، من میبینستم بررسی تطبیقی دیدگاه فلانی درباره خانواده در قرآن با علامه طباطبایی، این اشتباه است. چون علامه طباطبایی خانواده در قرآن که مینویسن توی یه جریان تفسیری میبینند مینویسن، نه کسی که اومده یه کتاب داد به خانواده نوشته. توجه کنیم که کار تطبیقی باید مکتبی باشه، مبنایی داره، آثاری داره، آسیب‌هایی داره، جریانی را انداخته، تو این تطبیق میشه خیلی زاره کشف کرد، از خیلی زاره میشه دفاع کرد و بریم جه. میفرمان آیا استنتاج همان انتزاع است؟ حالا شما بگید آقا ببینی من که گفتم تهدید موضوع تو تفسیر تطبیقی خیلی مهمه، تو هر مطالعه تطبیقی. شما اصلا میخوام بگید فمینیست خوبه یا تکثرگرایی از دیدگاه مفسران فریقین؟ اینا چه تفاوتی می‌بینید بین این با اینی که ما گفتیم سنت‌های اجتماعی از دیدگاه مفسران فریقند؟ فرقش اینه، من عرض کردم شما یه اشراف نسبی داشته باشی رو تفاسیر شیعه و سنی، ببینید آیا از دیدگاه‌های شیعه و سنی میشه نظریه فمینیسم را استحصال کرد و بعد تطبیق کرد و بعد نقد کرد یا نه. آیا تکثرگرایی در کشف در حقیقت پایبندی به حق آیا تو تفاسیر شیعه و سنی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید میشه اینا را اینقدر هست که این محصول من کشف کنم، توصیف کنم، تطبیق بدم، ارزیابی کنم، داوری کنم یا نه؟ اگه نیست شما باید برید رو نقد، بگید فمینیست، نظریه فمینیست و نقد آن با دیدگاه های قرآن، باید برید رو نقد، دیگه رو بحث تطبیقی نمیتونید برید. اصلا انتظارات شما از مطالعات تطبیقی چیه؟ شما چه انتظارات مطالعات تطبیقی میخواین چیکار کنید؟ اینا اول باید مشخص کنید. به نظر من تو مطالعات تطبیقی عرض کردم میخوام نقاط و قوت و ضعف رو بشناسیم، حقیقت رو کشف کنیم، خیلی از اتهامات رو بنش فرو بنشانیم و از اختلافات بریم بیرون، یعنی برون رفته از اختلاف. آقا کشف حق هدف است نه رهیاب. رهیاب که من میگم آقا یعنی زاویه دید، یعنی زاویه دید، یعنی من با چه زاویه ای دارم این تفسیر رو میبینم، تفاسیر سنی رو با تفاسیر شیعی رو. خب آیا مثل اون عثمان خبیث ملعونم که میاد تفسیر تطبیقی مینویسه تمام فحاشی میکنه، تمام تختی میکنه، حرفای شیعه رو برم داره میره، مثلا میگم آن من یادم نیم میره مثلا سراغ تفسیر بیان و سعاده جنابوزی. آخه بی انصاف، بیان و سعاده جنابوزی یا گنابادی اصلا تو حوزه تفسیر شیعه اصلا اعتباری چقدره؟ چرا هم چی میکنی؟ خب این نگاهش معلومه مرضه، نگاهش کینه است، نگاهش تخریبه، نگاهش بیرون کردن حریف از میدان به هر قیمت، ولی نگاه تقریبی این نیست. اون نمیخواد حریف رو به هر قیمت از میدان بیرون کنه، نه، میخواد معقول منطقی با قوت با قدرت با آگاهی کامل با اشراف وارد بحث بشه. بعد اون که فرمودید کلیات درست، روششناسی و آسیب ها. ببینید تو من تو خط اول نگاه کنید، باید در تفسیر تطبیقی روشمند عمل کرد. این روشمند بر دو پایه است، یکی توصیف یکی ارزیابی، بنابراین آسیب ها میره کنار، یعنی جدا میشه و اشکال وارده. اما اینکه عزیزم فرمودن تفسیر مذهبی و تفسیر تطبیقی، قربانت برم، اگه من در دیدگاه ها تو ارزیابی اون پیشفرض های غیر مدلل و ارزیابی نشده رو در تفسیر دخالت بدم میشه تفسیر مذهبی، اگه ندم میشه تفسیر تطبیقی. به من چه که خواننده حس کنه من دارم از شیعه دفاع میکنم، بکنه، معلومه مرض داره، معلومه مرض داره، و الا من بنام اینه بیطرف عمل کنم. اتفاقا تو آیات ولایت بینی و بین الله نشهد بالله من به این نتیجه رسیدم شیعه درست میگه، انصافا شیعه درست میگه، بدون اصلا روایات ها شیعه تو آیات ولایت درست میگه، ازش هم دفاع کردم، پاشم وایسادم با شدت، هر کی هم حاضر مناظره کنه پای مناظرش هستم. خب چرا؟ حالا خواننده من بگه نه این خودش معلومه شیعه است، متعصب، هر چی میخواد بگه، بیاد نوشته رو ببینه، ببینه واقعا من بی‌طرف دیدم یا نه. من اینه فقط پرانتز بگم برای اینکه ختام و مسک بشین. عجیبه آقا، تو آیات ولایت مخصوصا سنی تو گل مونده، توش مونده، چیکارش کنه؟ این در اون در میزنه با تناقضات پی در پی. تو بلغ ما انزل الیک 12 تا مصداق میشمره که اون ما انزل چی بوده، معلومه توش مونده. تو اولی الامر 6 تا دیدگاه داره، 5 6 نوع روایت داره. تو آیه ولیکم الله و رسوله به شدت متلاطمه، چی کارش کنه؟ ولی ممنون شیعه نرم و رام رفته جلو و اینا رو با هم دیگه مچ کرده، میگه اصلا اینا یه پازله، این آیات همش یه پازله، یه جدوله که با هم قطعاتش چفت میشه. بنابراین میخوام محضر شریع عزیزم جناب طیب حسینی عرض کنم، کی گفته من مبانی رو بذارم کنارا بگم آقا بیا رو مبانی مشترک با هم به نتیجه برسیم؟ نه، این حرف نیست. اتفاقا من میگم آقا مبانی من ایناست، با همین مبانی میام به میدان. بله، تو ارزیابی باید بکوشم رو نقاط مشترک سرمایه گذاری کنم که خیلی میتونه برای من موثر باشه. اما که میگی پیشینه داره، آقای طیب حسینی نداره، تفسیر تطبیقی پیشینه ندارد به این شکل ضابط من که توصیف کنه، دستبندی کنه، نقاط اشتراک، نقاط افتراق، ادله اشتراک، ادله افتراق، جمع بندی، بعد ارزیابی، طبق ارزیابی کنه با مبانی. بله پیشینه تاریخی اینا خوب فرمودی، من یادم رفته اینجا بنویسم. اتفاقا تو تفسیر تطبیقی تا اونجایی که من معلومات ناچیزم اجازه میدن هر موضوعی رو خواستم تطبیق کار کنم دقیقاً پیشینش رو گرفتم و اومدم جلو که اولین کسی که این نظر رو گفته کی بوده، بعد کی پی گرفته، بعد کی نقد زده، بعد کی گسترشش داده. متوجه هستی؟ این لازمه. و بالاخره کتاب‌های تطبیقی فراوان هست، هم که استاد فهمیدن بهترین کتاب تطبیقی المعیار و موازنه اسکافیه، ابو جعفر اسکافی عالی نوشته، عالی نوشته، با تحقیق علامه محمد باقر محمودی و به فارسی هم ترجمه شده. المعیار و موازنه، یعنی اون تطبیق، متوجه هستی؟ موازنه کرده و با معیارهایی میگه بله حق با فضیلت با علیه و پیش به قول معلوم پیشتاز امیر مؤمنان است و غیره. اما تفسیر تطبیقی به این شکل همچون استاد فهمودن تازه متولد شده، بیمارم متولد شده. آیه
شما بدن من گفتم دکتر نجار یکی از
بابا شوخی کردم.
من به دل میگیرم.
نه جانی تو، نه منو که میدونم شوخی ام. نه بابا، نه بابا، نه اصلا.
من از آقای دکتر نجارم مقالاتی و کتابهای پراکنده و از اون موضوعات تطبیقی را کار کردن تا اونجایی که بنده کار کردن. ما نگفتم آقای دکتر
میدونم عزیزم شوخ
حرفی نکردم تا بگن که مفهوم بگیرن که ما گفتیم بیمار متولد شد متوجه خود
من آقا شوخ. ولی یه نکته
واقعیت امروز بردم، یعنی شما ده ها مقاله الان با عنوان تطبیق دارید میبینید انصافا اینا خیلیش معیار رو نداره و از بهترین کارا کار آقای دکتر نجار.
خواهش من. نه اینا شوخی کردم، خواستم جلسه. ولی در مجموع اینو بگم جناب عزیزان من، هر کس به نظر من اینو بذارید بگم، یا در حاشیه نانوشته نوشته ها، هر کس با تفسیر قرآن با قرآن کار کرده باشه به نظر من میفهمد که خیلی از اختلاف های شیعه با یکدیگر، سنی با یکدیگر، شیعه با سنی، سنی با شیعه، سر اینه که آیات قرآن را سازمانی نمیبینند و قرآن به قرآن وارد تفسیر نمی شود. به نظر من کسی با این روش وارد کار ارزیابی تو تفسیر تطبیقی بشه 65% تا 70% اختلافات رو میتونه فرو بنشاند و حقیقت رو کشف کنه. این محصول یه مطالعات ناچیزی است که من توی این حوزه داشتم. متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. باید دکتر 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 محترم به جوشری فرهنگ مالفا هم دوایی سیم قدر اعلام میکنم، ولی من از کلیه حضار محترم تشکر میکنم و فقط خواهش میکنم این فرمای نگرسنجی و حتما پر کنم که ما جمع آوری میکنم.
من خوب تشکر کنم از حضور جمع استاد نجار دارستان. بسیار حالی بود، استفاده بسیار فراوان کردیم. انشاءالله خودمانشون حس کنم از خوبی بوده و باز هم توفیق بیدا بکنید که انشاءالله از نظرات ایشان استفاده بکنیم. از جناب استاد کلی حسینی که لطف فرمودن شرکت کردن نقد کردن خیلی استفاده باید بکنم. انشاءالله بتونیم از محضر ایشان هم در همین بحث مطالعات تطبیقی استفاده بکنیم و از برادر بزرگوار هم جناب استاد سادات هم که تطبیقی جلسه رو داشتن سپاسگزاری میکنم. و ما در آستانه راه اندازی گروه مطالعات تطبیقی هستیم و این جلسات بیشتر برای این است که بتونیم انشاءالله این گروه استفاده بکنیم. امیدواریم که انشاءالله همین جلسه هم جلسات بعدی که در زمینه مطالعات تطبیقی خواهیم داشت بتونیم یک گروه انشاءالله علمی مناسب و در شأن شیعه انشاءالله رحمان تشکیل بدیم.
انشاءالله.
Allah.